بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. كان الكلام في قاعدة من أدرك ركعة في الوقت فقد أدرك الصلاة أو أدرك الوقت. قلنا وقع الكلام في محورين أساسيين في هذه القاعدة. المحور الأول في تعيين المراد من الركعة، ذكر صاحب الجواهر أربعة أقوال في تفسير الركعة. الأول تفسيرها برفع الرأس من السجدتين يعني من السجدة الثانية، واستظهر وجه ذلك من التعليلات الواردة في كلمات الأصحاب كلمات المشهور، ومن ارتكاز المتشرع أيضا حيث إذا أقال المصلي في السجدة الثانية يقال عرفا أنه أطال في الركعة استشهد بهذا الارتكاز، وبالنصوص الواردة في أعداد ركعات الفرائض والنوافل والواردة في الشكوك أحكام الشكوك في الركعات الشكوك السيئة والمبتلة وكذلك. واختاره القول الثاني تحقق الركعة تفسير الركعة بنفس الركوع حسب المعنى اللغوي، ولإطلاق الركوع أربع ركعات عشر ركعات في دفعات صلاة الآيات، حيث أطلق على كل ركوع ركعة يعني في عشر مرة الركوع في عشرة مرات أطلق على كل ركوع ركعة فورد في الناس عشر ركعات. هذا أيضا لا يصلح وجه غير صالح لأن ذلك بالقرينة ولا يصلح شيء من الرج، يعني هذا الوعد قلل بوجوه ثلاثة كلها لا يصلح لإثبات تبادر الركوع من عنوان إطلاق الركعة لفظ الركعة عند عدم القرينة. ثالثها بمجرد تحققها بمجرد وضع الجبهة على الأرض في السجدة الثانية قبل الرفع، و رابعها تحققه بإتمام ذكر السجدة الثانية قبل الرفع، یعنی ثالثها به مجرد وضع الجبهة على الأرض في السجدة الثانية، ولكن الرابعه به اتمام ذكر السجدة الثانية قبل رفع رأسه من السجدة الثانية. كلا هذين القولين أشكل عليهما وردهما وناقش فيهما في الجواهر بأن ذكر السجدة الثانية من واجبات السجدة الثانية ورفع الرأس عنها من واجباته، فما دام لم يتحقق واجبات السجدة الثانية في الحقيقة لم يتحقق السجدة الثانية كاملة، وإنما الذي له دخل بعنوان السجدة في الركعة إنما هو السجدة الكاملة الحاصلة بذكر السجدة ورفع الرأس عنها، فما دام لم يتحقق الذكر ولم يتحقق رفع الرأس في الحقيقة لم تتحقق السجدة الكاملة. على أي حال اختار القول الأول، والمحور الثاني أنه هل يكون أداء أو قضاء. المشهور أنه أداء يعني يكون أداء، وذهب إليه صاحب الجواهر، لكن صاحب السید المرتضا قال به انه من باب القضا و النصوص واضحه الدلاله الا انها من باب الاداء غیر قابل للتشکیک فالحق مع المشهور في هذه المساله. تفسیر این که خب در این قاعده دو محور اساسی عرض کردیم که محل بحث بود، یکی این که تفسیر رکعه چیه، من ادرک رکعتا فی الوقت، این رکعه مقصود چی هست. خب اختلاف شده بین فقها و صاحب جواهر مفصل مطرح کرده این اختلاف رو، بله عبارتش رو من یک سرفصلهایی از عبارتش رو فقط من اشارتا میخونم خدمت شما و لزومی هم نداره از باب این که بیشتر به خود عبارت ایشون شما توجه بکنید. دارد که اقوال الاول تحقق الاکمال به رفع الرأس من السجدة الاخیره و علله ظاهر المشهور، علله ظاهر المشهور یعنی التعلیل المستفاد من ظاهر کلمات المشهور کما یستفاد من الذکر و المدارک و فلان و فلان فلان ان الرکعته، تعلیل اینه، وجه اینه، ان الرکعته مجموع الافعال الى الرفع، یعنی رکعه عبارت است از مجموع افعال واجبه در یک رکعت که آخری چی باشه آقا؟ رفع الرأس انه از سجده ثانیه. این بعد وجه دوم چیه؟ ارتکاز متشرعه، لکن ایشون به این لفظ ای رو اشاره کرده، لفظشو ببینید، دارد ولذا لو دعا او اطال الذکر فی سجده ثانیه من ای رکعتن صدق عرفن انهو دعا و اطال فی تلک رکعه، یعنی به مجرد این که آقا در این سجده ثانیه ایشون طول بدهد در ذکرش عرفن گفته میشه که او اطال طول داده در خود چی آقا؟ رکعه. پس این وجه دوم از کلام ایشون که استفاده میشد، یعنی از کلمات مشهورشون استفاده کرده، این هست. توجه فرمودید. بعد دارد که الثانی، بله این وجه سومی هم دارد، این باز وجه سوم چی آقا؟ نصوصه، نصوص دارد بل لعله المنساق الى الذهن من النصوص الوارده في سائر المقامات المشتمله على ذكر اعداد الركعات والنوافل والفرائض که در اون پاورقی شما هست. این وجه سومش حساب میشه، بله، اضف الى کلامهی به اون نصوص وارده در شکوک سیه شک در رکعات الا ماشاءالله در اون نصوص رکعات به همین معنا استعمال شده و کلن شکوک در رکعات، توجه فرمودید، از این قبیله. خب الثانی چیه؟ قول ثانی تحقق الاکمال به رکوع، یعنی سجده کامله مثلا به چی تحقق پیدا بکند؟ معذرت میخوام، رکعت کامله، به خود رکوع، به خود رکوع یک رکعت کامل تحقق پیدا کرده، اکمالش به اینه. کما حکا فی الذکر عن بعدهم و فی المسابی عن سن طاووس الى آخر. خب این وجهش چیه؟ وجهش چیه؟ وجهش این است که به اصطلاح وجهش اینه لاشعار بعد النصوص، بعد النصوص اشعار دارد او ظهور عافی. حالا اون نصوص رو خودش میگه، اشاره هم میکنه. حالا این نصوص ظاهرا همون باب آیات نیست، این نصوص که انه نصوص دیگری است که در ابواب صلات وارد شده، ایشون اجمالا گفته، اشارتا گفته از بعض نصوص استفاده میشد که رکعه رو به رکوع اطلاق کردن. بله این وجه اوله. ولان رکعت الواحده، لان رکعه واحده تو رکوع، کما ان السجده واحده تو سجود. پس بنابراین این یک معنای لغوی هم هست، ریشه در معنای لغوی هم دارد که در لغت هم همینطوره که وقتی که شما سجود رو جمع سجده میگیرید، رکوع هم جمع چی هست آقا؟ رکعه هست دیگه. پس بنابراین رکعه چیزی نیست مگر عده ای از رکوعها، چند تا رکوع، یعنی هر رکعه یک رکوع در واقع، توجه فرمایید. صلات عبارت هست از چند تا رکوع، یعنی میگید صلات چند تا رکعه دارد، یعنی چند تا چی دارد آقا؟ رکوع داره، اینطوری اینجوری میشه دیگه. بعده میگه صلات مشتمله على اربع رکعات، یعنی اربع رکوعات به این معنا. توجه فرمودید؟ این به اصطلاح تناسب لغوی به اصطلاح. بعده بله حصول این دوم بود، له حصول معظم اجزاء به رکوع. بچه چهارم اینه که معظم اجزاء یک رکعت تا رکوع دیگه، بالاخره دیگه بالاخره قرائت هست هم دو سوره که خونده شده عمدهش به رکوع رسیدی دیگه. مثلا یک ادعای که اصلا نمیشه آدم اینو به زبون بیارد، خب معلومه. خب بعدش سجده مونده دیگه، چطور عمده این فقط این وسط واقع میشه دیگه؟ چون قبلش یک هم دو سوره خونده، خب بعدش هم که هم دو تا سجده در کار هست، این رکوع چی میشه واقع؟ وسط واقع میشه. چطور عمده اجزای رکوع میشد؟ این دیگه از سوالش باید قاعدش بپرسید. بله بعد برد که لما ورده ایدن بعد چهارم میشه از که فی صلات الآیات انها عشر رکعات، بعد یقنط اون مسلی فی کل رکعتین منها. خب این هم به لحاظ این که عشر رکعات رو به عشر رکوع اطلاق شده در صلات آیات در نصوص، این هم قرینه گرفته که بس در نصوص رکعه به رکوع اطلاق میشه. این هم خب جوابش این است که این نصوص قرینه هست. کلن این وجهی که ایشون آوردن در اینجا، هیچ یک از این وجوه خودشم رد میکند و قبول ندارد این رو، هیچ یک از این وجوه صالح نیست که اندل اطلاق اثبات بکند. اندل اطلاق وقتی که رکعه گفته میشد اثبات نمیکند این وجوه که معنی متبادر از لفظ رکعه اندل اطلاق چی باشه آقا؟ رکوع باشه. خب باشه رکعه واحد رکوع باشه، رکوع جمعش باشه مثلا، خب این آیا صادقیت دارد که موجب تبادر بشد؟ خیر. در صلات آیات به قرینه حالا استعمال شده باشد، این صلاحیت دارد؟ خیر. اون معظم اجزام که گفتی درست نیست اصلا، این وسط واقع میشه که تقلیب بدی مثلا، این هم که درست نیست. پس کلن آقا این وجه درستی نیست. با سالس کلامشون اومده چیه؟ از سالس از اکتفا به وضع الجبهه فی سجدت ثانیه و ان لم يتشاغل بالذكر، ولو اینکه ذکر مشغول نشد همین که سر گوش رو سجده این رکعه رو کامل میکنه، چون بالاخره یک سجده قرائتی دارد و رکوعی دارد و سجودی دیگه. خب الان مسمای سجود اینجا چی آقا؟ صدق کرده. اینم حرف سوم. چهارمش هم که اینجا ملاحظه میکنید دارد که با ذکر رکوع و قبل الرأس، یعنی تحقق رکعت کامله به ذکر رکوع، به ذکر سجده، یعنی سر رو سجده گذاشت ذکرش رو هم گفته اما رأس هنوز چی آقا؟ نکرده. این قائل سوم میگد که چهارم میگد که به ذکر سجده رکعه کامل چی میشه آقا؟ محقق میشه. فرقش با سوم چی میشد؟ به مجرد وضع جبهه علی الارض که سجده باشد قبل از ذکر، این چهارم میگه نه، وضع جبهه و ذکر سجده این دوتا با هم دیگه اون رکعه رو چیکار میکنه آقا؟ محقق میکنه. ایشون هر دو رو به یک جواب رد میکنه، میگه که بابا خود شما قائل هستید که ذکر سجده واجبه، خود شما قائل هستید که رفع رأس من سجده در خود تحقق سجده شرطه، یعنی خود سجده اصلا از واجباتش رفع رأسه. یکی از واجبات سجده چی هست آقا؟ رفع رأس. تا رفع رأس نکند اصلا این سجده باطله، سجده درست نیست، صحیح نیست اصلا. خب وقتی که شما خودتون رو فتوا میدید، اون وقت چگونه میگید که رکعه بین متحقق میشه؟ سجده کامله است که رکعه رو محقق میکند، رکعتون زمانی کامل میشد که واجبات خود سجده رو هم همراه سجده چی آقا؟ انجام بدید شما. انما رکعت الکامله تتحقق به سجده ثانیه کاملتن، چون تا اون سجده ثانیه کامله انجام نشد اصلا سجده به نحو کامل انجام نشده. این جواب صاحب جواهر هست به این قول و رد این قول، و خودش هم استدلال میکند که همین که عرض کردم خدمت شما به این که نه، با این جوابایی که ایشون داده از این اقوال خود به خود متعین میشد اون وجه چی آقا؟ اول که عبارت است که بعد رفع عن سجده ثانیه این رکعه چی میشه؟ متحقق میشه. پس رکعت چی شده مراد آقا؟ رکعت عبارت است از من شروع القراءه الى رفع سجده چی آقا؟ رفع رأس عن سجده ثانیه، این شده رکعه کامل. این تفسیر رکعه است و همون وجوهی هم که آورده بود به این که اگر کسی تو همین سجده ثانیه خیلی طول بده، مثلا 20 دقیقه طول بده در دعاش، عرف میگه متشرع ارتکازش این است، میگه چقدر در این رکعتشون در این یه رکعت چقدر طول داده. درسته که در سجده هم میگه چقدر طول داده، ولی همونجور که بگه در سجده طول داده صحیحه، همونجور صحیح میدوند که بگه که چقدر در این رکعه چی آقا طول داده، معلوم میشد که اون رکعه رو به همون اتمام رأس سجده چی میبینه آقا؟ ثانیه میبینه. این ارتکاز ایشون، ارتکاز متشرع رو استدلال کرده. بعد استدلال دیگری هم داشت ایشون، استدلال دیگرش این بود که نصوصی که در باب رکعات و رکعات فرائض و نوافل اومده و همچنین نصوصی که در باب ما اضافه کردیم این دومی رو معیدن به ایشون، تاییدن به ایشون، نصوصی که در باب رکعات، در باب شکوک در رکعات، شک در رکعات دو سه سه و چار و امثال ذلک که اومده شکوک صحیحه و غیر صحیحه، کلن این ها همه عنوان رکعه که در اینجا استعمال میشه در این نصوص ضرور داره همین معنایی که ایشون میگه داره. پس دو طایفه نصوصن، یک طایفه که ایشون گفته نصوص وارده در اعداد رکعات فرائض و نوافل، یکی هم اون نصوصی که در شکوک در رکعات وارد شدن. بله بفرمایید. بله حقیقت شرعیه ندارد عنوان رکعه. من قبلا هم گفتم در همین جلسه بود یه جلسات دیگه بود عرض کردم، گفتیم ممکن است که یک عنوان مخترعه باشد مثل صلات حقیقت شرعی داشته باشد، اما این دلیل نمیشد که تمام اجزایش هم حقیقت چی دارن آقا؟ شرعی دارن. عرض کردم عنوان رکوع سجود اینا همه حقایق چی هستن آقا؟ عرفیه هستن، عرف متشرعه. منتهی مراتب ایشون فقیه میتونه استدلال بکنه کما ایشون کرده، گفته ما نستظهر من نصوص اهل البیت علیهم السلام، نستظهر اون وقت این استظهاری که از اون نصوص میشد بر چه معیاری استظهار میشد آقا بفرمایید؟ بله استظهار از نصوص بر چه میزانی آقا؟ متفاهم عرفی دیگه، اون متفاهم عرفی میتوند فقیه بر اساس متفاهم عرفی از نصوص وارده در رکعات چه فرائض نوافل چه در باب شکوک استظهار بکند که ظهور این نصوص به عظم فهم عرفی در همین معنا هست. در کدوم معنا هست آقا؟ کامل رفع رأس. بله ایشون استدلال کرده به نصوص، نه اینکه نصوص اومده باشه تعریف کرده باشه سجده رو که حقیقت شرعیه بشه، نه از باب این که این نصوص دلالت دارد به متفاهم عرفی بر این که مراد حضرات از این رکعتی که در اینجا استعمال کردن چی بود آقا؟ بعد از اینه، یعنی استعمال ائمه علیهم السلام لفظ رکعه رو اثبات میکند در همین معنای چهارم، در معنای اول. بله ابواب مختلف میکنه باشه. بله این دو بابی که گفتیم دو باب عمده است، شما میتونید در ابواب مختلف هم این رو بگردید پیدا بکنید. بله خب این از یک جهت نکته مهم که در اینجا مطرح است و ما هم باید امروز متعرض بشیم، مسئله ادا و قضا هست. مشهور این است که اینو اداه، اون نمازی که یک رکعتش در وقت واقع شد سه رکعت دیگرش خارج وقت، اون رو مشهور گفتن چی است آقا؟ اداست. سید مرتضی گفتن این قضاست. صاحب حدائق ما توقف کرده، گفت اصلا این بحث چرا میکنید حالا؟ نه اون رو گفته نه این رو گفته، برای اینکه اصلا به قول معروف صورت مسئله رو پاک بکند، گفته که آقا اصلا این بس فایده ای ندارد، چه ادا بگید چه قضا بدید، بالاخره این قضا هم ندارد، از نصوص فهمیده میشه، نص و فتوا متفق بر این که قضا ندارد. و از اون طرف هم که به اصطلاح این جز ایش در ادا واقع شده، در وقت واقع شده، بقیه هم در قضا واقع شده، نمیشه گفت یا این یا اون، بگید و نگیدم فایده ای نداره، چون بالاخره این نماز صحیح آقا، مگه نم شما نماز صحیح نمیخواد؟ ایشون میگه صاحب حدائق اون حاشیه نگاه بکنی آوردیم عبارتشو، میگه شما نماز صحیح میخواد دیگه، بالاخره نص و فتوا متفقن بر این که این نماز نماز چی است آقا؟ صحیح هست و سلام تمام شد حاصل شد دیگه میگه بحث نکنید، ولی این حرف درست نیست. چرا درست نیست؟ ولی اینکه چرا ثمر نداره؟ وقتی که اثبات کردیم ادا هست، تمام احکام ادا برای چی میشه آقا؟ مترتب میشه. صلات قضا احکامی دارد که صلات ادا ندارد و ادا احکامی دارد که قضا ندارد. احکامش بده. صاحب جواهر به جزم و قاطع حرف مشهور تایید کرده، حق با صاحب جواهره به خاطر نصوص. ادراک الصلات یعنی صلات رو صحیحا ادراک کرده ایشون میگه، اما ادا و قضا رو دیگه نظر نداره ایشون میگه. ولی ما الان نصوص برای شما استظهار میکنیم، ببینید چه زیبا دلالت دارد بر اینکه این همون ادایی است. اولی روایت رو میخونیم، روایت این آقا موثقه عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال فإن صلى ركعة من الغداة ثم طلعت الشمس فليتم فقد جازت صلاته. این فليتم یعنی چی؟ یعنی فليتم ما شرع في الوقت اداءا، چون اون رکعت اولی که داشت میخوند در وقت بود دیگه، مگر ادا نبود آقا؟ یتم یعنی چی رو اتمام بکند آقا؟ همونی که اداءا شروع کرده بود، همونی که شرع اداءا، اون رو چیکار بکنه آقا؟ تمام بکند. این تتمه ادا میشد. حضرت در اینجا تصریف فرموده فلیتم همونی رو که یک رکعتی رو که در وقت خونده بود، اونی که در وقت خونده بود اون ادا نبود، ادا بود دیگه یک رکعت اول دیگه. بعد میگه یتم بود، یعنی همون ادا رو چیکار بکنه آقا؟ یعنی حضرت این رکعت خارج از وقت رو اتمام همون ادا دونسته. بعد این ادا میشه. لذا مشهور اینو گفتن. ما که گفتیم به شما که سید مرتضی و من تبعه او گفتن قضای دیگه. اصلا این گفتن این صلاح صلاح قضا حساب میشن. صحت بطلان جای کلام هم نیست، جای نزاع هم نیست، ما بحثی نداریم اصلا آقا. بله صاحب حدایق هم میگه چون همه قبول دارن صحتش رو بحث نکنید آقا. ما میگیم نه بحث میکنیم صحتش بله، اما اینکه صحت اداءن هست یا قضاءن بر کل من الاداء و القضاء آثار مترتب میشه و این نصوص در گفتیم تا دیگه نصوص در ادا. یک روایت دیگر مرسل شیخ طوسی عن النبی صلی الله علیه و سلم دارد که قال من ادرک رکعتا من الصبح قبل ان تطلع الشمس فقط ادرک الصبح. این صبح یعنی چی؟ یعنی ادرک وقت صلات صبح، معنیش اینه دیگه، یعنی ادراک کرد وقت صلات صبح رو. صبح مگه وقت صلات صبح نیست؟ صبح که میگه اشاره به همینه دیگه، یعنی ادرک وقت صلات چی آقا؟ صبح رو. یعنی کسی که ادرک الوقت اون ادا نمیشد آقا؟ من ادرک الوقت ادا نیست، معنای ادرک صبح یعنی ادرک الوقت دیگه، این وقت صبح رو. منتوش به قرینه عدم تفصیل بین صبح و غیر صبح، این دیگه اختصاص به نماز صبح پیدا چی آقا؟ نمی کنه. هیچ کس این قاعده به اختصاص به نماز صبح چی آقا؟ نداده. بله بله بله. خب شایبه تا نبود که حضرت بیان نمیگه، لذا سوال کردن دیگه. متوجه شدم فرمایش شما رو، ولیکن توجه بفرمایید به اون ذهن سالم ذوق سلیم عرفی خودتون مراجعه بکنید، غیر از این معنا نمیدید این کلام. من شرع فی الوقت فلیتم یعنی چی؟ یعنی یتم همونی رو که شرع چی آقا؟ فی الوقت. خب اتمام ما شرع فی الوقت اتمامش چی میشه آقا؟ ادا میشه دیگه، یعنی اون ما شرع فی الوقت رو تمام بکنید، یعنی همون گونه که ادا شروع کردید همین ادا رو چیکار بکنید آقا؟ تمامش بکنید. این ظهور واضح دارد در اینکه این ادا حساب میشه. بله یعنی در واقع این رکعت بعدی تتمه همون چی میشه آقا؟ ادا میشه. اصل این که میگه نماز تمام بکنید که خب همه میفهمد، صریحه، جای سوال ندارد اصلا، اما این فای ترتیب رو میگم
که یعنی شروع در وقت کردید همون رو تمام بکنید، عرف ازش میفهمد که همونی رو که ادای است رو تمام کرده الان. یعنی من صلا اداءا رکعتا فامر الامام به اتمام هذا الاداء. خب دیگه بعدی که عرض کردم معناش چرا ظهور داره دیگه، تأمل بکنید دیگه. بله، روایت بعدی، آقا من ادرک رکعتا من الصلاة فقط ادرک الصلاة، رکعتا من الصلاة، ادرک رکعتا من الصلاة. ادرک رکعتا من الصلاة یعنی چی؟ یعنی ادرک رکعتا فی الوقت که همون ادا هست. وقت ادرک الصلاة کدوم صلاة رو ادرکه؟ بله همون که شروع کرده دیگه، ولی اون قضا بعدا میتونه قضا بخونه دیگه. چه میگه ادرک الصلاة؟ خب روشنه که مقصود ادرک چی آقا؟ اداست دیگه، روشنه واضحه. بله بله میفرمود دیگه، معلومه روشنه. اصلا ادراک یعنی این، یعنی از غافل عقب نیفتاده، از ادا عقب چی آقا؟ نیفتاده، ادراک کرده اون ادا رو. این در معنیش، معنیش اینه دیگه، خوف فوت دیگه، خوف فوته. حضرت میگه خوف فوت نداشته باش، نماز ادایت فوت نشده، ادراک کردی، خوب روشنه دیگه. روایت آخری رو بیند آقا، من ادرک چارومی رکعتا من العصر قبل ان یغرب الشمس، فقط ادرک شمس. خب شمس مگه وقت ادا نیست؟ خب معلوم روشن واضحه. و مثل همین روشن است روایت پنجم دارد که من ادرک من الغدات رکعتا قبل طلوع شمس، فقط ادرک الغدات تامتا. غدات وقت کی است آقا؟ ادای دیگه. میگه ادرک الغداته تامتر هم گفته برای دفع توهم که ممکنه دفع ادراک وقت ناقصتن باشد. ممکن است کسی بگه که آقا ادراک وقت تارتن ناقصتن هست، اخرى چی آقا؟ تامتن. شاید مراد حضرت ادراک ناقصتن بوده ولی دفع کرده، گفت ادرک الغداته چی آقا؟ تامتن. یعنی به تمامه ها این صلات داخل در چیش حکم اینست که در به اصطلاح چیز واقع شده باشد. پس در حقیقت حضرت دارد با این ادرک تنزیل می کند صلاتی رو که یک رکعتش در وقت واقع شد، بقیه رکعاتش که حالا یک باشد یا سه رکعت باشد در خارج از وقت، حضرت دارد این رو تنزیل می کند منزله چی آقا؟ ادا. یعنی حکم می کند به انهو فی حکم چی آقا؟ ادا. یک دو تا این ثمری که این بحث دارد اینه که مقدمات اون واجب میشن. اصل این بحث معلومه، نصوص روشنه، حق با مشهوره، نصوص دلالتش واضحه، اما ثمراتی که هدایا گفت ندارد، ما بگیم دارد. مثلا کجا؟ مثلا شما هواپیما سوار میشید، حالا اون زمان هم از این مصادیق زیاد بود، اگه تأمل بکنید نظیر این مصادیق رو در همون زمان خود ائمه علیهم السلام و در زمان صحابه هدایت هم میتونه پیدا بکنید. حالا ما میخوام یک نمونه جدید بگیم، کسی که هواپیما سوار بشه، اون کسی که اعلام میکنه ساعت چند میرسید بگرد، ساعت رو میگن دیگه، من اون کسی که مثلا قدمی هواپیما هستن میگن که این ساعت چند حرکت بکنه، در کجا کجا فرود میاد، ساعت چند، از این حرفا. خب اون ساعت رو این آقا میدونه، اعلام کردن، اون ساعتی که اعلام کرده دقیقاً مقارن با حدود همون مثلا طلوع شمس یا غروب آفتاب هست، با یه چند دقیقه مثلا دو دقیقه پس و پیش فرضاً. خب این دیگه خوف این دارد که اون نمازش از دست بدهد، ولی احتمال معتنابه قوی میدهد تقریبا که بتونن بعضی از اجزای نماز رو در وقت چی آقا برسه. چنین فرضی رو بفرمایید، اینجا الان تحصیل طهارت برای چی میشه؟ واجبه. کی؟ قبل الوقت، چون هواپیما در حرکت میکنه قبل الوقت اصلا. منتهای مراتب او بارها این هواپیما رو سوار شده، میدونه که از این مقصد به اون مقصد که میرسه این همه رکعات صلات رو در داخل وقت چی آقا؟ نمیرسه بخونه، یک رکعتی میتونه برسه حد اکثر در داخل وقت بخونه. اون وقت الان وضو هم نداره، آیا قبل الوقت الان وضو برش واجب میشه؟ جواب اینه که بله، چون اگه وضو نداشته باشه اونجا بخواد تیمم بکنه میداند که اونجا تیمم بخواد بکند نمیتوند، جای تیمم نداره، خاکی هم تو آب ما نیست و مایه تمام بی هم ندارد. خب این طاعت مایه هم که ندارد نمازش فوت میشه، یعنی این ترک وضو سبب قطعی برای فوت چی میشه آقا؟ صلات میشه. اینجا تحصیل طهارت مائیه قبل اینکه وقت داخل بشه برای چی میشه آقا؟ واجب میشه. این یک فرع مبتلا به صلات در هواپیما نباشد و هر نحو دیگری باشد، یا اینکه این تیمم میخواد بکنه در خارج از وقت میخواد یه جایی حرکت بکنه، میدوند که اگه حرکت بکند به اونجا برسد آقا آب پیدا چی آقا؟ نمیشه، آب پیدا نمیشه. خب قطعا باید و اگر چنان آبم نبرد نمازش فوت میشه، اینجا باید این به اصطلاح آب رو همراه خودش چی آقا؟ ببره. یا اگر بداند در یک جایی میخواد برد که اونجا اگر رفت توجه فرمودید نمیتوند تحصیل ماء بکند، تحصیل ماء نمیتوند بکند و اینجا هم بخواد آب ببرد نمیذارند چون آب ببره اونجا، مانع داره، فقط منحصر میشه تا تیمم. این به تیمم اول چی آقا؟ انجام بده. الایالن جایی که نمیدوند اصل تحصیل ماء بکند ولو خارج الوقت که موجب فوت نمازش میشد باید تحصیل بکند. اگر متعین در تیمم شده باید چیکار بکنه آقا؟ تیمم بکند، چون خود این عدم تمکن من استعمال الماء در اونجا در اون داخل وقت خودش موجب میشد که عذر باشد. یعنی به عبارت دیگر من به شما عرض بکنم، ممکن در اونجایی که میگرد آب هم باشد اما نتوند مانع باشد که نماز بخوند اصلا در این وقت، فقط یه رکعت رو در آخر وقت میتوند بخوند، که اون آبی هم که اونجا هست چون اون آب راه دور است فاصله دارد تا بخواد خودش با آب برسونه و وضو بگیره، این یک رکعتی که آخر وقت مونده رو در داخل وقت چیکار میکنه آقا؟ فوت میکنه. این آقا اول متعین است برای تیمم، چون درسته که آب هست در اون مکانی که میره ولیکن چون نماز رو نمیتونه دنیا بخوند فقط یک رکعت رو میتونه در داخل وقت بخوند، که اون وقت یک رکعت فقط وقت یک رکعت نمازه، اما تحصیل ما رو تا مایه رو دیگه چی آقا؟ نمیتونه بکنه، چون آب برای اینکه اونجا وجود دارد اما در دم دستش نیست، تا بدون بلند شد اون مکانی که دور هست آب رو بگیرد بیارد این رکعت اول وقت رو از دست، رکعتی که باقی مونده در وقت من دست میره نمازش فوت میشد. اما از اول میدونه آقا اگه بخواد در اونجا تحصیل تاعت مایه بکنه با توجه به یک وقت وقتی که برای یک رکعت دارد این تحصیل تاعت مایه همان و فوت اون یک رکعت هم چی آقا؟ همان و کلا مساوی است با فوت خود کل صلات. اینجا با چیکار بکنه آقا؟ برای واجب هست که وقتی که چون در این فرض مسئله اینجوری کردن گفتن شرط در یک جایی است که الان که آب ندارد، اینجوری فرض کردن مسئله رو، در جایی که الان آب ندارد فقط میتونه تمام بکنه، اما میداند که اگر در اون جا برد اون مکانی که میخواد برد اونجا برد آب پیدا میشه، توجه فرمودید، ولی که اون متمکن از استعمال این آب نیست چون نمیتوند نماز رو در غیر همون وقتی اندازه یک رکعت قبلش بخوند، مانع دارد، اصلا نمیذاره تو تکون بخورد، توجه فرمودید. خب فقط یک رکعت میموند لیکن اونجا آب هست، اون وقت گفتن هل یجوز، اختلاف کردن گفتن هل یجوز له تیمم، به خاطر اینکه او اونجا آب نداره دیگه، خب مستر دیگه در اونجا مستر، در وقت داخل شد مستر میشه، آب نداره، آب که ندارد چون اگه بخواد تحصیل تاعت مایه بکند اونجا که خاکم نیست فقط آبه، تحصیل تاعت مایه بخواد بکند اصل نمازش چی میشه آقا؟ فوت میشه. خب پس اون متمکن از نماز اصلا در وقت نیست، متمکن از نماز نیست، مستره. جواب دادن که آقا این استرار دارد به نسبه به اون تهیه ما استعمال ما، اما نسبت به این تیممی که الان میتوند بکند ولو خارج از وقت این رو که الان تمکن دارد، که توجه فرمودید استرار به عدم تهیه ما، یعنی برای ما استرار داشته باشد به خاطر اینکه نمیتونه تهیه بکند، اون موجب نمیشد که او مستر نسبت به این تیمم باشد، تیمم رو تمکن دارد. پس بنابراین اون میشد چی آقا؟ در حکم متمکن. فمن لم یجد الماء فان لم تجد ماء فتیمم سعیدا طیبا. درسته که اونجا آب وجود دارد، تا سر وجود تکوینی خود ما دلیل بر واجد الماء نمیشد، علاوه بر وجود تکوینی باید شما تمکن از تهیه و استعمالش هم داشته باشی. توجه فرمودی؟ بله.
اگه بخواد وضوع بگیره ممکن مثلا به یک رکعت در وقت برسه، اما اگه تیمم بکنه به هر دو رکعت در وقت میرسه. جایی اون مجوز داره که بخواد وضوع بگیره؟
اگر چنانچه بخواد وضوع بگیرد، بله اینجا، بله اینجا در واقع اگر بخواد که وضوع بگیرد، چون به هر دو به یک رکعت میرسد، این روایت دارد من ادرک الوقت. اون ادرک الوقت یعنی در حقیقت وقتی نداره کلا برای بیش از یک رکعت. نه اینکه وقت داشته باشد و بخواد وضو بگیره این وقتش ضیق بشد. در اونجا اگر بخواد وضو بگیرد، فرض مسئله رو شما اینجور کردید که به دو رکعت نمیرسه، به یک رکعت میرسه، به دو رکعت. خب در واقع اگر اونجایی که میخواد وضو بگیرد همون موقع با یک رکعت میرسه، او من ادرک الوقت، مستاق من ادرک الوقت هست، چون در حالی که داخل وقته الان میخواد وضو بگیرد او مستاق من ادرک الوقته. نه دیگه، من ادرک الوقت ظهور در غیر اختیاری دارد. ظهور این من ادرک یعنی این که در واقع او دیگه اختیار از دست بیرون رفته و نمیتونه به دو رکعت برسه، نمیتونه به تمام وقت برسه. دارش اینه من بعد بله ظاهر این روایت این است که من ادرک الوقت یعنی من لم یدرک الوقت به تمامه. من لم یدرک الوقت به تمامه این ظهور در اختیاری ندارد، این ظهور در غیر اختیاری دارد. عرض کردم به شما مثل این که من ادرک الماء یجب علیه الوضوء، من لم یدرک الماء چی؟ یجوز له تیمم. لم یدرک الماء یعنی چی؟ یعنی اختیاران ما رو ترک بکنه اون لم یدرک میشد؟ خیر، ادرک من لم یدرک که مقابل هم هستند، این ظهور در غیر اختیاری دارد بلا شک ولا ریب. پس در این مسئله او نسبت به اون من ادرکی که دارید میگید اگر اختیاریش باشد واقعا خب خارج از این نسته، اما حقیقتا او در یک زمانی است الان اگر بخواد وضو بگیرد یک رکعت رو میرسه، اما اگر تیمم بکند در حقیقت هر دو ادا میشد. این باید تیمم بکند. چرا؟ چون او مستره. چرا مستره؟ استرار صدق میکند که اگر او اگر تیمم نکند او متمکن از صلات به تمامی چی آقا؟ نیست دیگه، مستر میشد. اون رو باید میگد که اگر مستر بودید نماز شما صحیحه، ولی الان این استرار اختیاری میشد. استرار غیر اختیاری چی آقا؟ نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه او با در واقع عدم استعمال، عدم تیمم خودش وقت خودش چیکار کرد آقا؟ زیخ کرد. اگه تیمم میگرفت وقت دو رکعت هم داشت، منتهی مراتب او واجد الماء نبوده. چرا واجد الماء نبوده؟ برای اینکه کسی که واجد برای اینکه کسی واجد الماء هست که بتواند مأمور به رو به تمامی انجام بده. کسی آب داشته باشد اما نتواند مأمور به رو به تمامی انجام بده با این آب، این در حقیقت متمکن از استعمال این آب شرعا نیست، چون استعمال این آب مساوی است با فوت فریضه. فرض اینه، به خاطر اینکه او از ابتدا الان وقت دو رکعت دارد، خب میشد متمکن. اون وقت خودش عملی انجام بدهد، کاری بکند که خودش در استقرار بندازد که متمکن از اتیان مأمور به چی آقا به تمامی نباشد. هل یجوز هذا؟ نه دیگه، چون شارع بهش گفته که التراب عهد و تورین، بهش گفته که اگر چنانچه شما تراب دارید حق ندارید نماز رو فوت بکنید. التراب عهد و تورین دیگه، یعنی مأمور به رو با وجود طهارت ترابیه این مأمور به متوجه مکلف میشد. مکلف در حقیقت مأمور است به این مأمور به بمجرد این که یکی از این دو طهورین باشد. اگر چنانچه با طهارت ترابیه مأمور به متمکن باشد ولی با طهارت ترابیه مأمور به متمکن نباشد، خب اینجا میشد غیر واجد الماء، چون با طهارت ماهیه مأمور به متمکن چی آقا؟ نیست. ولی با طهارت ترابیه مأمور به متمکن چی آقا؟ هست. پس طهارت ترابیه متوجه او میشد که در با تمام وقت تمام رکعت رو به اون، چون من ادرک در جایی است که من حیث غیر الاختیار مستر بشد و ادرک این الان اختیاری است، فلذا تیمم مقدم هست. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.